أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در توضیح وجدان بودن راه حل دایی بر دایی بیان شد که تحقق دایی بر دایی به صورت کلی و با قطع نظر از مسئله اخذ اجرت بر عبادات این است که اگرچه قصد قربت در عبادات، قصد قربت معتبر در عبادات به این معنا هست که عمل مضافاً الالله انجام بشه و امر خداوند متعال یا محبوبیت عمل پیش خداوند متعال محرک بر اتیان عمل باشد، ولی با توجه به این که نسبت به نوع مردم امر خداوند متعال فی حد ذاتی به ذاتی محرکیت فعلی نسبت به انجام مأمور به نداره، طبعا یک عامل، یک سبب دیگه‌ای باید در بین باشه که اضافه بشه به این امر خداوند متعال تا با ضمیمه شدن، با تحقق اون عامل، امر به فعل، امر خداوند متعال به فعل حالت محرکیت و دائویت نسبت به انجام عمل پیدا بکنه. در مسئله اخذ اجرت بر عبادات هم اینجور دایی بر دایی توضیح داده میشه که اون چی که دایی مکلف بر اتیان عمل مضافاً الالله هست، در هم جایی که میخواهد از میتی نماز قضا انجام بده، دایی بر اتیان عبادت قضا عن المیت امر خداوند متعال به این عمل هست که نماز میت قضا بشه، ولی این امر استحبابی به قضاء نماز میت به طبعی و فی حد نفسی موجب حرکت مکلف نحو العمل نبود و نمی شود. ولی اگر اجرت بر انجام عمل به میان بیاد، حالا در قالب عقد اجاره یا جعاله، اگر پای اجرت به میان بیاد و از شخص بخواهم که این کار را انجام بده، این اجرت را هم به تو میدهیم، در جایی که پای اجرت به میان بیاد، این گرفتن اجرت، این عامل سبب می شود که امر خداوند متعال دعوت بالفعل پیدا بکنه، دعویت فعلی به انجام عمل پیدا کنه و مکلف عمل را عبادتن و با قصد قربت انجام بده. دایی بر انجام عمل محرک امره، ولی قبل از مسئله اجرت دعوت بالفعل نداشت، با اخذ اجرت، با پیش آمدن مسئله اجرت دعویت پیدا می کند. این که اخذ اجرت دایی هست بر اتیان عمل به وجه قربی، نه اینکه اخذ اجرت دایی باشد بر اتیان نفس العمل، که در عبارت مرحوم آخون آمده بود، فرموده بود قصد قربت ببخشید عکس اجرت دایی الا نفس الفعل نیست، نفس العمل نیست، دایی بر اتیان عمل به وجه قربی هست. که تعبیر دایی در اینجا به کار برده شده، مقصود از دایی بودن یعنی سبب دعوت بالفعل می شود. اون عکس اجرت اگر نبود امر استحبابی به قضاء نماز میت دعوت نداشت، اون امر آخر سبب تحقق این دعوت می شود. مقصود از اون دایی اخیر که گفته شده دایی علت دایی هست، مقصود از اون دایی بودن یعنی علت هست، سبب هست، موجب هست برای اینکه امر استحبابی به قضاء نماز از برای میت، این امر استحبابی دعویت پیدا بکنه. قبل از عکس اجرت دعوت بالفعل نداشت، دعویت شعنی، محرکیت شعنی داشت، دعوت بالفعل نداشت. الان بعد از پیش آمدن مسئله اجرت دعوت بالفعل داره، محرک بالفعل هست و محرک بالفعل این امر خداوند متعاله. این که محرک بالفعل شد، نتیجه می شود که مکلف عمل را برای خدا انجام می دهد، عمل را با قصد قربت انجام می ده. همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، بالوجدان بین موردی که مکلف نماز خودش را می خواند، نماز واجب یومیه خودش را می خواند، یا نماز مستحبی و نوافل را برای خودش میخواند، این مورد را حساب بکنیم که قربتن الالله مضافن الالله نماز خودش را میخواند، بین این مورد و بین موردی که نماز و روزه استیجاری را انجام میدهد، از جهت این که التزام دارد به این که عمل را برای خدا انجام بدهد، مضافاً الالله قربتاً الالله انجام بدهد، در این جهت در این قسمت فرقی بین موردین نیست. اون چه هم که در صحت عبادت معتبره اینه که دایی بر عمل، دایی بر نفس العمل، محرک به نفس العمل امر خداوند متعال باشه. این دعوت امر به نفس العمل هم در موردی که شخص نماز خودش را میخواند وجود داره، هم در موردی که نماز استیجاری میخواند وجود داره. این شرط صحت عبادت که دعوت فعلی امر خداوند متعال هست، در هر دو چون وجود داره، روی حساب وجهی برای فرق بینهما در صحت نیست. بگیم نماز خودش را که برای خدا میخواند صحیح هست، اما نمازی را که برای میت میخواند، با اینکه برای خدا نماز را برای میت میخواند صحیح نباشه، این وجهی نداره. بله، بین این دو مورد از این جهت فرق هست که ما یکون و سببا لدعوت الامر، عامل تحریک بالفعل، عامل دعوت بالفعل در مسئله عقد اجرت چیزی هست غیر از اونی که سبب دعوت بالفعل در نماز خودش عقد میشه. در جایی که در نماز خود شخص بخواهد نماز خودش را بخواند، اونجا هم امر خداوند متعال که دعوت میکنه بالفعل، این ناشی از این هست که خوف از عقاب داره، یا طلب بله لنعیم باعث میشود که امر خدا محرکیت پیدا بکنه. ولی در مسئله عقد اجرت، اونی که موجب دعوت بالفعل شد، همون عکس اجرته بینهما در این که سبب دعوت بالفعل چه چیزی باشه فرق هست، ولی این فرق تأثیر در حکم نداره، فارق نمیشه. چرا؟ چون اونچه که در صحت عبادت، در قصد قربت معتبر، در صحت عبادت معتبر هست، شرط هست، اینه که عمل برای خدا انجام بشه، امر خداوند متعال دایی بشود. این شرط در هر دو وجود داره. اما اینکه سبب دعوت بالفعل امر خداوند متعال حتما باید امر معنوی باشه، از قبیل خوف از جهنم و امثال این، یا رسیدن به بهشتی که از ناحیه خداوند متعال اعطا می شود، او سبب علت دعوت بالفعل باشه، چنین چیزی ما به عنوان شرط در صحت عبادت نداریم، یعنی دلیل نداریم بر شرطیت چنین امری. اون مقداری که در قصد قربت معتبر هست اینه که دعوت بالفعل وجود داشته باشد برای امر خداوند متعال. اما چه چیزی سبب دعوت بالفعل می شود، این دیگه فرقی نداره. ممکنه یه جا خوف از جهنم سبب دعوت بالفعل بشود، ممکنه یه امر دنیایی محض سبب دعوت بالفعل بشود. خب با توجه به این توضیح، راه حل دایی بر دایی مشکل اخذ اجرت بر عبادات را حل میکنه. ولو مسئله عقص اجرت بر عبادات ممکنه حل دیگه هم داشته باشه، ولی اینی که مرحوم آخون مطرح کرده و بعضی از اکابر دیگه هم ملتزم شدم که از راه دایی بر دایی ما مشکل را حل میکنیم، این راه حل نقصی نداره، ضعفی نداره، میتواند اون مدعا را اثبات بکنه. این یک بیان برای این که دایی بر دا با التزام به دایی به دا الدایی، با تمسک به دایی الدایی، پیش آوردن این حدیث دایی الدایی عکس اجرت بر واجبات تصحیح میشه. این یک بیان برای تصحیح عقص اجرت بر عبادات از راه دایی بر دایی. بیان دوم برای تصحیح عبادت از همین راه دایی بر دایی اینه که گفته میشه که لو سلم، که اونچه که در قصد قربت معتبر در عبادات شرط هست اینه که امر خداوند متعال محرک بالفعل باشه، دعوت بالفعل داشته باشه، و سبب این محرک بالفعل هم، عامل محرک بالفعل هم امر معنوی باشه، امر معنوی باشه که مرتبط به خداوند متعال باشه، یا خوف از عقاب، یا بله طلب جنت، یا حتی فواید دنیایی که بر عبادات مترتب میشه که مکلف برای رسیدن به اون فایده دنیایی مثل سعی رزق عمل رو انجام بده. اون طلب نعیم دنیایی، فایده دنیایی، اون هم اگر سبب باشه اون کافیه، ولی اونم برمیگرده به یه نحوی به خداوند متعال، چون میخواهد رزق را از خداوند متعال بگیرد، طلب رزق از خداوند متعال بکنه. این گفت ملافات با قصد قربت نداره. بیان دوم اینه که لو سلم، که در قصد قربت معتبر در عبادات، لو سلم که شرط هست، هم امر خداوند متعال دعوت بالفعل داشته باشه و هم سبب محرک بالفعل هم، چون امر که فی نفسه که محرکی نداشت، سبب محرک بالفعل هم امر معنوی باشه که به یه نحوی به خداوند متعال مرتبط باشه، یا خوف از عذابی که خداوند متعال بر انسان داره، یا جنتی که نعیم و نعمات اخروی که جنت باشه یا امر دنیایی که خداوند متعال به انسان بله هدیه میکنه، اعطا میکنه خداوند متعال به انسان. حتی اگر این را هم قائل باشیم که یه چنین زیری هست در قصد قربت معتبر در عبادات، یه چنین زیری وجود دارد، ولی در این حال در مسئله اخذ اجرت بر واجبات میتوان از راه دایی بر دایی تصحیح کرد اخذ اجرت بر واجبات را. چطور؟ به این بیان که این بیان در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، ایشون فرمودن که در اینجا این اخذ اجرتی که در مسئله اخذ اجرت بر واجبات ما میخواهیم تصحیحش بکنیم از راه دایی بر دایی، مراد از اخذ اجرت اخذ خارجی نیست، مراد از اخذ اجرت تملک این اجرت هست، تملک این اجرت هست، حلال بودن این اجرت هست که این را بخوره، این را بخوره و مؤاخذه نشود در روز قیامت از باب اینکه حق الناس را رعایت نکرده است. مقصود از اینکه عمل را به قصد اینکه قصد اجرت اخذ اجرت دخالت داره در محرکیت، مقصود اینه نه اخذ خارجی. و الا در مواردی که شخص نماز استیجاری انجام میده، اول اجاره رو میگیره، مستاجر میره سراغ کارش، بعد از یک ماه بعد از دو ماه این اجیر داره نمازش رو میخونه، مستاجر که حضور نداره که گرفته، چه بسا این رو هم خورده، اجرت رو هم خورده، الان میخواد نماز استیجاری انجام بده. در این که نماز میخواند به خاطر اجرت، اینجا معلومه که به خاطر گرفتن اجرت که نیست، به خاطر این که اون اجرتی را که گرفته و خورده است برای او حلال بشه و مؤاخذه در پی نداشته باشه. با توجه به این که معنای اجرتی که اینجا مقصود هست که عبادت را که تأثیر داره در انجام عمل، اون اخذ اجرتی که تأثیر داره در انجام عمل به طوری که اگر نبود اخذ اجرت مکلف عمل را انجام نمیداد، مقصود اخذ خارجی نیست، مقصود تملک این اجرت هست، مقصود اینه که این اجرت برای او حلال باشه در مقابل مؤاخذ نباشه که مال مردم رو خورده. یا میگم اونی که هست اینه، اون که اجرت نمیدی گرفتن خارجی ملاک نیست، اجرت را بدن، ولی در این حال او میگم اونی که موضوعیت داره اونه که اون که مشکل ساز هست اینه که اون اشکال نه اشکال آب میگه اشکال این بود که کلن اون شخصی که نماز روزه استیجار، ما الان بحث ما در کلیت استیجار برای نماز روزه هست، نماز روزه رو میخواد انجام بده به هر مقداری که 10 میلیون 15 میلیون گرفته میخواد انجام بده، اشکال اینه که این انجام دادن نماز برای اجرت دیگه، اگر اجرت نمیگرفت نماز انجام میداد برای میت؟ نه، چون اجرت گرفته داره نماز رو برای اشکال به نحو عامه که اگر مسئله اجرت در میان نبود شخص تبرعاً این کار رو انجام نمیداد، امر استحبابی قدرت تحریک مکلف سمت قضاء بر میت را نداشت. خب با توجه به اینکه بله مشکل اصلی اینه، ایشون فرمودن که اخذ اجرت اگه کسی به قصد اجرت عمل رو انجام میده به این قصد، به این معنا که او بالاخره تأثیر داره در محرکیت، مقصود این نیست که عکس خارجی تأثیر داشته باشه، مقصود اینه که برای شخص حلال باشه، یا به تعبیری که در کلام رو باید آمادم هست اینه که اونی که خورده اکل مال به باطل حساب نشه، برای تفسی از اکل مال به باطل، برای تفسی از حساب پس دادن در مقابل اون پولی که گرفته، چون اگه پول رو بگیره بعد نماز رو انجام نده این حق الناس رو این مدیون به دیگری هست، حق الناس به خودشه، برای اینکه از اون حق الناس بیرون بیاید و اون مالی را که خورده است یا میخورد اکل مال به باطل نباشد، در این شخص نماز را که میخواند قربتن الالله، این امر فی حد نفسهی دعویت نداشت، دعویت بالفعل، محرکیت بالفعل نداشت، ولی این مسئله تملک اجرت و حلال شدن اجرت و اینکه مورد مؤاخذه نشود شخص بر به خاطر گرفتن این اجرت، این علت و سبب برای محرکیت امر خداوند متعال شده. اگر شما در علت تحریک فعلی امر تا امر خداوند متعال، در علتش اگر شما شرط بدانید که باید حتما امر معنوی، نه امر مادی محض، امر معنوی سببیت برای تحریک داشته باشه، ما اینجا برای شما این شرط را توضیح میدیم که این شرط اینجا وجود داره. میگه اون این جایی که اونم که عقص چیز میکنه، اونم که اجرت بهش میدن، این صرف دادن خارجی اجرت که نیست، اجرتی به او بدهن که بتونه بخوره ازش استفاده کنه دیگه، که مالک بشه. صرف استیلای خارجی بر اجرت که موضوعیت نداره، که اگر این کار رو نکنی بهت اجرتی نمیدهیم که تملک بکنی، ولی اگر این نماز بخونی اجرتی میدهیم که بتونی او را به راحتی بخوری، مثل آب خوردن اینو بخوری. این اگر عقص اجرتی در میان باشه به عنوان شرط عمل، اینه دیگه. این معناش اینه که خود گرفتن اجرت خارجاً موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره تملک اجرت، خوردن این اجرت به طوری که مصداق بله مصداق مدیون، مصداق حق و ناس نشود که سبب مؤاخذه بشه، مصداق حق و ناس نشه که سبب مؤاخذه بشه، مصداق اکل مال به باطل نشه. خب اگه این دور باشه مشکل به این صورت حل میشه.
اصلا منتظر بشید در اون فرضی که عجیب اومد متدین نیست که تملکه برای شما باشه، الان بهش گفتن که تا نماز نخونی
بله، اون ما که همه موارد کار نمیخواستیم حل کنیم، و الا ممکنه عجیب پول بگیره فقط به خاطر این یا به خاطر ریا صورت عبادت رو انجام بده، شرایط دیگر رو رعایت نکنه، ما کاری به اونا نداریم. میخوام بگیم که ممکن هست عبادات استیجاری را تصحیح بکنیم، ولو پای اگر پای اجرت نبود مکلف عمل رو انجام نمیداد، ولی آمدن اجرت به میان در مسئله اخلال وارد نمی کنه. حتی با آمدن اجرت در میان هم می توان عمل را به نحو عبادی تحویل مولا داد. مقصود اینه، ما نمی خواهیم بگیم که همه مواردی که اجرت گرفته میشه همه موارد اونا صحیح، چون ممکنه کسی اجرت بگیره ولی برای این در مقام عمل نسبت به رعایت شرایط مثلا مواظبه را نداشته باشه، برای خودش میخواد نماز بخونه، رعایت قبله، رعایت طهارت نجاست به معنای کامل، ولی نماز استیجاری میخواد بخونه، رعایت همه شرایط را نکنه یا رعایت اجزا را نکنه یا در بعضی از موارد ریاءً انجام ممکن. نمیخوایم همه موارد عمل مستأجر را تصحیح بکنیم. اشکال سر این بود که در هر جا، اصل اشکال این بود که هر جا پای اجرت به میان آمد به طوری که لولا الاجره مکلف عمل را انجام ندهد، اینجا در هیچ یک از این موارد عمل صحیح نیست. اونی که ادعا بود به نحو به حسب اصطلاح بخواهید بفرمایید سالبه کلیه بود، سالبه کلیه، یعنی هر جا پای اجرت به میان آمد این عقص الاجره منافی با قصد قربت در عبادت است، با هم جمع نمیشه. اونی که ادعا و اشکال بود سالبه کلیه بود، در مقام جواب گفته میشه که نه، با مسئله دایی بر دایی مشکل حل میشه به این نحو که مکلف اگر عامل به وظیفه بود، متدین بود، میخواد عمل را بر طبق شرایط انجام بده، صرف گرفتن اجرت مانع برای اون مانع از قصد قربت نمیشه. اینو این بیانی است که از کلام مرحوم آقای تبریزی استفاده میشه. ایشون به این صورت مسئله رو مطرح کرد، عکس این که در مقام اشکال شده که عکس اجرت با قصد قربت منافات، قصد قربت معتبر در عبادات منافات داره. ایشون فرمودن خب از راه دایی بر دایی مشکل حل میشود. چطور حل میشه؟ فرمودن شروع مطلب از اینجا هست، شروع مطلب از اینجا هست که فرمودن این مسئله اخذ اجرت با دایی بر دایی حل میشه. مثل کجا؟ فرمودن مثل تخلص از فقر، تخلص از مرض، که در بعضی از عبادات بیان شده است که اگر شما این نماز را با این شرایط بخونید، این موجب رفع فقر میشود، موجب رفع مرض می شود. در اونجایی که شخص عبادت مستحبی خاص را انجام می دهد برای اینکه رفع فقر بشود، رفع مرض بشود، در اونجا این تخلص از فقر و تخلص از مرض دایی بر اتیان این دایی و سبب اتیان عمل به وجه قربی هست. یعنی این باعث میشه که مکلف نماز قربی را، نماز برای خداوند متعال را انجام بدهد. اگر اون مسئله رفع فقر نبود، شخص این کار را انجام نمیداد. او سببیت دارد، دعویت دارد برای اتیان عمل به قصد قربی. همانطور که ویلا در همین مورد هم، در مورد رفع فقر و اینا هم، شخص که عمل رو انجام میدهد به خاطر امر خدا انجام میده، ولی چرا امر خدا را الان داره اطاعت میکنه؟ قبل از این وعده به ترتب این فایده دنیایی این کار را انجام نمیداد؟ چون وعده در کار نبود، این به تنهایی دعویت نداشت، ولی پای اون وعده ترتب ثواب که اومد اینه. فرمودن همونطور که امر خداوند متعال باقت نظر از اون وعده نسبت به اون عمل وجود داره، ولی این امر فی نفسه به طبیعی دعویت نداشت، اون تخلص از فقر و مرض دعوی موجب این می شود که امر خداوند متعال دعویت داشته باشد و شخص در حقیقت نماز قربتن الالله می خواند به قصد تخلص از مرض، به قصد تخلص از فقر. همینطور هم در مسئله اخذ اجرت بر واجبات، امر شارع در اینجا مکلف که عمل را انجام می دهد، نماز روزه استیجاری را انجام می دهد، این نائب اگر امر خدا به انجام عمل نبود که انجام نمی ده، پس امر خدا برای امر خدا انجام می ده، به دعویت امر خدا انجام میدهد. اگر این نبود اصلا سراغ، اگر این مورد امر نبود سراغ عمل نمی رفت که بخواد اجرت بگیره، ولی این امر به تنهایی دعویت نداشت، اخذ اجره اوجبت دعویه برای امر شاره، اون اخذ اجرت اوجبت دعویه. کما اینکه در اون مثال رفع فقر و رفع مرض، اون امر بله اون تخلص از مرض و تخلف از فقر اوجبت دعویه برای این امر شارع. بعد فرمودن که حالا کسی اشکال بکنه که نه، بین المقامین فرقه، بین المقامین فرقه، در اون رفع المرض، در رفع فقر و سایر مقاصد دنیوی که بر بعضی از عبادات مترتب میشه، قصد اونها منافات با قصد قربت نداره، با قصد قربت و اتیان عمل لله نداره. چرا؟ چون خود اونها، خود طلب خود اون مقاصد دنیوی، اینکه انسان از خداوند متعال بخواهد که مرض او را شفا بدهد، فقر او را برطرف بکنه، خود اون مقاصد دنیایی طلب اونها از خداوند متعال مطلوبیت داره، بالاخره دعایی است که شخص میکنه و دعا هم که مورد داره دیگه، طلب امری از خداوند متعال بکنه، خود این مطلوبیت داره. این امری که فی نفسیه مطلوبیت دارد اگر سبب دعویت ام بشه معلومه که با قصد قربت منافات نداره. مستشکل اینجور میگه، میگه در سایر مقاصد دنیایی مثل رفع فقر، رفع مرض، اونجا قصد اون مقصد دنیایی منافات با قصد قربت نداره. ولی مسئله اخذ اجرت که اینطور نیست. در مسئله اخذ اجرت اون شخص میخواهد پول رو از غیر خدا بگیره، مالی رو از غیر خدا میخواد درخواست بکنه بگیره. اینجا چون اونی که سبب اصلی هست، علت العلل حالا تعبیر بکنیم، از اینه که پول رو بخواد از غیر خدا بگیره، این پول رو از غیر خدا گرفتن این مطلوبیت نداره. که چون مطلوبیت نداره با قصد قربت معتبر در عبادات منافات داره. مستشکل اینجور اشکال میکنه که بین المقامین فرقه. شما نباید این دوتا رو به هم قیاس بکنید، بگید همونطور که اونجا دایی بر دایی درست کرده عمل را، اینجا هم دایی بر دایی درست میکنه. مرحوم تبریزی فرمودن این اشکال جواب داره. جوابش همینه که مراد از اخذ اجرت در مسئله اخذ اجرت مجرد اخذ خارجی نیست، بلکه تملک اجرت شرعن هست و لذا یعطی بالعمل بعد غیاب المستأجر و اخذ الاجر منه خوفا من حساب ربه، خوفا من المؤاخذه علی حقوق الناس یوم القیامه. این رو، این که عمل رو انجام میده قصد اجرت داره، مقصود قصد گرفتن اجرت نیست، قصد این که اون اجرتی که بهش میدن حلال بشه، در مقابل اون اجرت حساب پس ندهد. چون برای فرار از مؤاخذه این کار رو انجام میدهد، اینم با قصد قربت سازگاری داره دیگه، اینم خودش مطلوبیت داره دیگه. امر برمیگرده به امر معنوی و امر مادی محض نیست که ارتباطی به خداوند متعال نداشته باشه و با قصد قربت هم منافات داشته باشه.
دعای معنوی در طول
در طول دیگه، بله، در طول به این، در طول به چه معنا؟ در طول به چه معنا؟ این دیگه، این در کلام این، بله، این دایی بودن، این دایی بودن که این در اینجا اومده در کلام مرحوم آقون، ادایی الادایی، دایی بودن توضیح داده شد که بعداً از همین توضیح استفاده میکنیم، اشکال مرحوم ایروانی هم حل میشه. دایی بودن این که او سبب برای محرکیت میشه، سبب برای دعوت بالفعل امر خدا میشه، دعوت، نه اینکه دعوت به امر، دعوت امر خداوند متعال خود دعوت به قصد او انجام بشه. این اصلا معنای دایی در اینجا نیست. اون دایی اخیر که تعبیر شده ادایی الادایی، یعنی سبب دعوت بالفعل، مقصود از دایی اینه. اگه اینجوری باشه با مسئله دایی بر دایی مشکل حل میشه. پس با توجه به توضیح که برای دایی بر دایی شده به این دوتا بیان، مشکل اخذ اجرت بر واجبات حل میشه. این دایی، این بیان دوم که توضیح داده شد، با توجه به توضیحی که در بیان دوم داده شد معلوم میشه که این بیان دوم حل مسئله از غیر راه دایی الادایی نیست، از راه همون دایی الادایی هست. فقط فرق بیان دوم با بیان اول اینه که در بیان اول اصرار بر این جهت هست که ما هو لازم در قصد قربت اینه که عمل به دایی امر باشه، امر خدا دعوت بالفعل بکنه، ولی سبب دعوت بالفعل امر چه چیزی باشه این مهم نیست. ممکنه امر دنیایی محض باشه، ممکنه امر معنوی باشه که یرتبط الی خداوند متعال. ولی در بیان دوم تسلیم میشیم که در قصد قربت معتبر در عبادات دعوت امر خداوند متعال شرطه، ولی باید سبب او هم امر معنوی باشه. در در بیان دوم گفته میشه که حتی اگر شما این را در قصد قربت شرط بکنید که سبب دعوت هم امر معنوی باشه، این شرط در مسئله عقد اجرت بر واجبات این شرط وجود داره. این بیان دوم هم حل مسئله از راه دایی بر دایی هست، یعنی میتواند مسئله دایی بر دایی را توجیه بکنه با این توضیحی که گفته شده، نه اینکه خود این یه راه مستقلی باشه. کجا؟ معاملات؟
چون همه تملیک میکنند در قبال این معاوضه این
شکل
میگیره، پس
بس
شد
با خدا
همه شدن تعبدی.
نه تعبدی نه، عمد به اون قصد، کلام در اون که اون رو قصد بکنه، قصد بکنه آیا ملاقات با قصد قربت داره یا نه، ولی در معاملات که قصد لازم نیست که. در معاملات در مورد اجاره در اجیر بنا که اجیر شده لازم نیست که به قصد انجام بده، اونجا اصلا قصد مسئله نیست.
بله نیست، ولی این کار انجام میده،
انجام میده، ولی موجب عبادی بوده. در عبادت شرط اینه که به قصد امر انجام بشه، ولی اتیان به مأمورم به دایی آخر غیر از اطاعت امر مولا اون مصداق چیز نیست، اون عنوان امتثال برای صادق نمیشه و ثوابم بر او داده نمیشه. عمل تعبدی عملی است که در ثبوت الامر قصد قربت شرط باشه، در مقابل عمل توسلی که در ثبوت الامر قصد قربت شرط نیست، ولو در مورد امر توسلی ممکن است شخص قصد امر بکنه و به خاطر قصد امر ثواب هم ببره، چون ثواب بر امتثال داده میشه ولو عمل توسلی باشه، ولی شرط نیست. اونی که محل بحثه در مورد عبادته که شرطیت دارد قصد قربت، شرط صحت عمله. بابا همه که به این خاطر انجام نمیدن که، نه انجام برای این که آبروش حفظ بشه دین رو ادا میکنه. آره دیگه، اگه نیاد دین رو ادا بکنه هر روز میاد در خونش متعرضی میشه، برای اینکه راحت بشه. اینجوری است که مردم در معاملاتشون اون کارهایی را که انجام میدن برای خدا حتما باشه دیگه. اینجوری است، نه اینجور نیست بابا. اینکه دین شخص رو ادا میکنه، مشتری بایه مبی که فروخته به مشتری، او رو تحویل مشتری میده، به قصد برای او لازم است که تحویل او بدهده چون ملک هست، ولی به چه قصد تحویل او میده؟ حتما برای خدا تحویل میده؟ نه، ممکن این باشه بالاخره اگه اینجا تحویل نده کسی دیگه نمیاد ازش چیزی بخره، که اگه این سابقه اینجوری پیدا بکنه که مال رو به افراد میفروشه، ثمن رو میگیره ولی مال رو تحویل نمیده، کسی نمیاد. نه
نه، اگر معاوضه شکل بگیره هر جور،
نه به قصد، نه عمله، نه عمله به اون معامله، عمله به اون معامله به قصد فرار از عقاب نیست، به قصد فرار از مؤاخذه نیست، بحث در عمله، در عمل به لوازم معامله. در مثلا بیعی که انجام دادید بر طرفین تسلیم عوض به دیگری لازمه، این عملی که شخص میکنه آیا برای خدا هست؟
عملش قصدش برای چی بود؟
بابا اصل معامله امر قصدی هست، کاری به اون نداریم. کلام در اینه که اون مورد معامله، در مورد معامله بخواد شخص عمل بکنه. اگه کسی اجیر شد اجازه، اگه کسی یه بحث اینه که این بنا که خودش را اجیر میکنه در عقد اجاره چه چیزی اتفاق میفته؟ بله، در عقد اجاره تملیک میکنه عمل خودش را به مستاجر و مستاجر تملیک میکنه اجاره را در مقابل اون، ولی کلام در اینه که اون بنا که میره بنایی میکنه به مقتضای اجاره بنایی میکنه، به چه قصدی بنایی میکنه؟ برای خدا همه موارد این که برای خدا بنایی میکنه، اینجور که نیست که، برای اینکه بالاخره اگه اینجا حتی اگه پول، اگه از قبل پول نگرفته باشه که پول بهش نمیرن، اگه حتی از قبل پولم گرفته باشه ولی اینجا بنایی نکنه و دیگه جای دیگه اینو نمیبرن برای بنایی دیگه، دیگه با اون عقد اجاره نمیبندن. عمل به معاملات، وفاء به معاملات به مقتضای معامله اینجور نیست که روی قصد قربت باشه، به داعی امر الهی باشه.
وفاء شما حل نکردیم، اصل گفتیم برای تملک بود،
برای تملک نه، اون عنوان تملک اینجا اگر اومده تعبیر دقیق نیست، چون ملکیت در باب اجاره به نقد به عقد الاجاره محقق میشه. اونی که هست تملک یعنی ملک صاف که بخوره او را به مؤاخذه نداشته باشه، مقصود اینه که ملک صافی او باشه. چون در بعضی از موارد آدم مالک مالی می شود ولی این مالی که در ازای او مدیون هست، بدهکار است، این مال مال صافی نیست. روی حساب در باب قرض می گویم که کسی مالی را قرض کرد، 10 میلیون 100 میلیون قرض کرد، این مالک این مال شده ولی خمس بر او واجب نیست. چرا؟ چون مال مردم را که الان پیش من اومده ولی ملک من شده، ولی حقیقتا مال مردمه، چون من باید پس بدم دیگه، مال صافی نیست. اگر در اینجا گفته شده در کلام رمای تبریزی هم که برای اینکه تملک بکنه شرعا، مقصود همونه که یعنی حلال برای او باشه که در مقابلش مؤاخذه نداشته باشه، مال صاف او بشود که در مقابل او مؤاخذه نداشته باشه. به علاوه ملکیت که با خود همون عقد اجاره میاد، با عقد اجاره شخص مالک اجرت می شود، مالک اجرت می شود، منتها اجرت اون اجرتی را که مالک شده ولو به حسب صناعت ملک شرعی او هست ولی ملک کامل او نیست، ملک صافی او نیست. روی نسا حتی در باب اجاره میگن اجیر در عمل، حتی اگر اجرت را هم گرفته این خمس برش لازم نیست. 10 میلیون مثلا اجیر شده ولی عمل مورد اجاره را انجام نداده، سال بگذره خمس برش لازم نیست، ولو مالک شده ولی مالک اصلی نشده، مال ملک صافی که فایده خالص باشه برای او نشده. مقصود از تملک در اینجا اینه. خب والحاصل این شد که رای حل دایی بر دایی امر معقولی هست، به حسب وجدان هم واقع هم هست، در وقوعش هم اشکالی نیست، با یکی از این دو بیانی که برای همین مسئله دایی بر دایی گفته شده. روی حساب اشکالی که به دایی مسئله دایی بر دایی شده، این اشکال ها وارد نیست. تو این وجدانی بودن دایی بر دایی اینه، همونطور که در جلسه قبل بیان شد در مجموع 3 تا تقریب برای انکار دایی بر دایی و اشکال به دایی بر دایی مطرح شده. آیا این تقریب ها تماماً یا تمام نیست؟ جواب این تقریب ها چه چیزی هست؟ بله، هم تقریب محقق ایروانی، هم تقریب مرحوم حکیم، هم تقریب مرحوم داماد، اینا همه اینها جواب دارن. حالا نرسیدیم به جواباش، ولی به نحو اجمال تقریب محقق ایروانی که فرموده بود دلیلی که آوردن برای اینکه دایی بر دایی ممکن نیست، دلیلش این بود که فرمودن دعوت امر به شیء اینکه فعل اختیاری مکلف نیست تا خودش احتیاج به دایی داشته باشه. دعوت امر مولا به فعل، به اتیان عمل، این که فعل اختیاری مکلف نیست تا احتیاج به دایی داشته باشه، یعنی این را به قصد چیزی دیگه انجام بدن. جواب این اشکال معلوم شد، این که دعوت امر مولا به عمل احتیاج به دایی داره، مقصود از دایی یعنی سبب. این امر مولا به فعل با قطع نظر از اون عامل آخر دعویت بالفعل نداشت. برای اینکه شیء احتیاج به سبب داشته باشه که لازم نیست حتما فعل اختیاری مکلف باشه، که فقط فعل اختیاری مگه احتیاج به سبب داره ما دنبال سبب بگردیم؟ نه، وصف تکوینی هم این محرکیت بالفعل وصف تکوینی امره، حالت تکوینی. این حالت تکوینی در امر لولا قصد عقد اجرت وجود نداشت، اون عقد اجرت سبب برای محرکیت میشه، سبب برای تحقق این وصف میشود. جواب تقریب مرحوم ایروانی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.